نام خداوند جان و خرد، 16 بهمن ماه 2583 شاهنشاهی است، 4 فوریه 2025 میلادی، روز ایزد رام در گاه شمار زرتشتی سال 3762. من میترا جشنی هستم و این نهمین بخش از فرگرد سوم پادکست چاپار هست. این برنامه از شبکه تلویزیونی پارس هر سه شنبه بامداد ساعت 11:30 به وقت لس آنجلس و 11 شب به وقت تهران همرسانی خواهد شد. همچنین شما میتونید این پادکست رو از کانال یوتیوب ما فاندیشن ILR تماشا کنید. بر روی تمام پلتفرم های پادکستی هم قابل شنیدنه. بنابر رسم همیشگی نخست از ایزد روز در گاه شمار ایرانی میگم. 21 هر ماه در گاه شمار ایرانی برای ایزد رام هستش. در اوستا رامه یا رامن اومده و در زبان پهلوی رامشن بوده که بعدها شده رامشه و سپس رامشه. از اونجایی که آیین زرتشتی در بازه سده 4 تا 6 هجری یعنی پس از حمله تازی‌ها به ایران بخش بزرگ فلسفیش ریشه‌کن شد و موبدان بزرگ و دانشمندانش و دانشکده‌هاش از بین رفت و زرتشتی‌ها تبدیل به اقلیتی شدند منزوی و ساکن در کرانه‌های کویر، پیوند زنده ما با بسیاری از جزئیات دانسته‌های این آیین از دست رفت، مخصوصاً با بخش فلسفیش. پس از میان رفتن دانشکده ها و موبدان، اون چه بر جای موند نوشته ها بود. اوستا به زبان اوستایی و تفسیرهایی به زبان ساسانی پهلوی و امروز از درون این نوشته هاست که دانشمندان تلاش می کنند دریابند که بنیاد فلسفی تک تک ارزش های نیاکان ما که ما امروز از اونها یاد می کنیم چه بوده. زرتشتیان اصیل امروزی، چه ایرانی و چه پارسیان هند، گرچه به صورت کلی میتونن آگاهی‌هایی درباره ارزش‌ها به ما بدن، اما به دلیل همون کم بودن و در اقلیت بودنشون در گذار قرن‌ها بسیاری از دانسته‌هاشون از میان رفته و بیشتر رسومات نیایش و آداب رفتاری رو به همون شیوه نخستین پاسداری کردن. شوربختانه بیشتر فیلسوف‌های آیین مزیسنا در سده 4 و 5 هجری از میان رفتند. این دیباچه رو از این جهت گفتم که بدونید درباره بیشتر ایزدان از جمله رام یافته‌های اندکی امروز وجود داره. آری امروز منصوب به ایزد رام هست. رام از خدایان آریاییه. این ایزد کهن در هند باستان هم آثاری از خودش بر جای گذاشته و هم پس از رفرم‌های زرتشت در دستگاه آریایی وجود داره. درباره ایزد رام در دستگاه آریایی هندی، این ایزد در تجلی 6 و 7 از تجلیات 10 ویشنو یکی از خدایان اصلی هند یادآور میشه. همچنین یادآور راما، قهرمان داستان حماسی هندی موسوم به رامایانا هستش. در دستگاه ایرانی میشه کارکرد اون رو در ستایش گویی های رامیش دریافت. یشت ها ستایش سرود هایی هستند درباره ایزدان پیش از زرتشت که موبدان پس از زرتشت تلاش کردند اونها رو سازگار با فلسفه زرتشت بکنند. اونهایی هم که با آیین مزیسنا هم پوشانی نداشتند دیو و اهریمن انگاشته شدند و جایگاه ستایش پذیر به اونها داده نشد. رام هم یکی از ایزدانیه که هستهی بسیار کهن در آیین‌های آریایی داره. در رامیش در میابیم که رام در فلسفه آفرینش با ایزد اندروای یا وای به گویش ساسانی یا وایو به گویش اوستایی پیوند خورده وایو یک ماده رقیق هست در آسمان که سرآغاز آفرینش مادی بوده. حتی امکان این وجود داره که یونانی‌های باستان در تئوری‌های آناکسیمنس پیشا سقراطی از این مفهوم خدایی آریایی برداشت‌هایی کرده باشند. آناکسیمنس فیلسوف سده هفتم پیش از میلاد به اندیشه عنصر یگانه تالسی باور داشت، با این تفاوت که تالس میگفت سرآغاز جهان از آب هست. آناکسیماندر فیلسوف دیگه یونانی میگفت از جوهر بی‌نهایت هست، اما آناکسیمنس میگفت از هوا هستش. هوا میتونه بازیاختی باشه به تئوری آریایی‌های کهن که این هوای رقیق نخستین که به اون اتر در آلمانی میگن همون ماده رقیق کیهانی بوده که آریایی‌ها اینگونه میپنداشتن که خلاء هستش. در نزد آریاییان این ماده نخستینی بوده که جهان از اون آفریده شده. وایو ایزد باد در ایران بوده که در دوران یگانگی آریایی‌ها، یعنی پیش از اینکه این جداسازی در اوستا و در وداها اتفاق بیفته، بر پهنه میان گنبد آسمان و روی زمین فرمان می‌رونده. اما پرسش جالب اینجاست که حالا ارتباط رام با وایو چی هست؟ با این هوای نخستین و ماده نخستین چرا رام پیوند داشته؟ این گونه گمان میره در فلسفه آفرینش زرتشتی که خودش رو سازگار کرده بوده با اون فلسفه بنیادین اشو زرتشت درباره دو قطبی بودن جهان، آفرینش دوگانه‌ای رخ میده. یک آفرینشی که به سمت خوبی میره و دیگری آفرینشی که به سمت بدی میره. اون ماده نخستین هم میتونسته خوبی رو تحویل بده و هم بدی رو. برای همین در تفاسیر پهلوی هم از وایووه و از وایووت، یعنی از وایوبه و از وایبت سخن میره. رام پیوند داره با اون آفرینش مدل خوب ماده نخستین و بهنگیتی. رام مسئول هست که این آفرینش ها رو به سمت و سوی ببره که آرامش در اونها باشه. این آرامش نمودهای گوناگونی در گیتی داره. یک نمونه اون صلح در جهان هست. نمود دیگرش اون آرامش درونی انسان هست و تعادل و دوری از خشم جستن. نمود دیگه اون پیوند با موسیقی داره. در زمان ساسانیان به موزیسین ها رامشگر می گفتن. یعنی مثلا به همین موزیسین های پاپ امروزی رامشگر می گفتن. یعنی فضای از آرامش درونی و تعادل و رضایت و خرسندی که میتونه موسیقی یک ابزار اون باشه. پس شاید بشه گفت مسئولیت رام این بوده هنگامی که جهان آفرینش از ماده نخستین پدید میاد، نهاد آرامش و رامش در اون کاشته بشه. آرامشی که اون هم به سوی پیشرفت میره، از این راه که خشم رو دور میکنه و موجودات اهورایی رو برمیانگیزه که از این روش با آرامش درونی نیروشون رو بر کار و کوشش تمرکز بدن. دولت ترامپ با آغاز کار دوبارش مجموعه فرمانهایی رو برای کاهش هزینه های اضافی و جلوگیری از هدر رفت منابع دولتی صادر کرد. این سیاست ها با هدف بهبود کارآمدی دولت و متمرکز ساختن بودجه بر نیازهای اصلی ایالات متحده انجام میشن. ترامپ به صورت جدی بر این باور هستش که دولت باید هزینه های خودش رو بهینه کرده و از مصرف منابع در برنامه های غیر ضروری جلوگیری کنه. این فرمان ها باعث میشن که سازمان های دولتی تنها برای پروژه های ضروری و اولویت دار بودجه دریافت بکنند. دولت ترامپ با بازنگری در نحوه تخصیص بودجه ها تلاش داره منابع بیشتری رو برای توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای سیستم بهداشت و امنیت ملی اختصاص بده و از برنامه‌های کم اثر یا بیفایده بکاهه. با کاهش هزینه‌های بیهوده، امکان کاهش مالیات‌ها و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری بیشتر در اقتصاد ایالات متحده هم فراهم میشه. این سیاست به رشد کسب و کارها و افزایش اشتغال کمک میکنه. یکی از اهداف کلیدی این اقدامات پرزیدنت ترامپ و دولت جدیدش افزایش نظارت بر نحوه مصرف بودجه دولتی و اطمینان از شفافیت مالی در دستگاه‌های دولتی هستش. این امر سازمان‌ها و نهادها رو ملزم می‌کنه که در ارائه نتایج و عملکرد خودشون پاسخگو باشن. با حذف بودجه‌های اضافی، دولت در تلاش هست که سازمان‌های وابسته به بودجه‌های دولتی رو به سمت نوآوری و بهره‌وری سوق بده و وابستگی اونها به ساختارهای دست و پاگیر رو کاهش بده. این سیاست‌ها به عنوان بخشی از رویکرد America First یا اول آمریکا با هدف تقویت اقتصاد ملی، توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی شهروندان آمریکایی در حال اجرا هستند و با استقبال زیادی هم از سوی طرفداران ترامپ مواجه شدند. البته از سوی دیگه به شدت موجب رنجش نهادها و افرادی شده که سالهاست با بودجه‌های دولتی آمریکا و با پول مالیات دهندگان آمریکایی به بهانه ترویج دموکراسی جیب‌های خودشون رو خرسند کردند. شوربختانه گروه عمده‌ای از ایرانیان به ظاهر مخالف جمهوری اسلامی هم از دسته همین رنج دیدگان فرمان پرزیدنت ترامپ هستند. در همین باره من گفتگویی کردم با جناب علی سعادت ملی، کارشناس ارشد امور مالی و بانکداری و کنشگر صلح در خاورمیانه و برنده جایزه استیون ساس.
جناب سعادت ملی، بسیار سپاسگزارم که فراخوان من رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. من میرم سراغ پرسش ها و وقت شما رو زیاد نمیگیرم. با روی کار اومدن پرزیدنت ترامپ، اینجوری که به نظر میاد پرزیدنت ترامپ فرمانهایی رو صادر کرده که این فرمانها خیلی ها رو شگفت زده کرده. یکی از این فرمانهای مهم در واقع اقدامی که ایشون در اخراج و یا کنار گذاشتن برخی از نیروهایی داشته که در دولت قبلیش سمت‌های خیلی مهمی هم داشتن، افرادی مانند نیکی هیلی، جان بولتون، برایان هوک و حتی پومپئو. اینها برای دولت جدید نه تنها دعوت نشدن، بلکه پی یک سخنرانی که پرزیدنت ترامپ داشت خیلی مستقیم ایشون نام آوردن و گفتن که از این افراد در کابینه جدید هرگز استفاده نخواهند کرد. فکر میکنید دلیل اون چی بوده؟
درست. این افراد البته خب در چند بخش قرار میگیرن، همشون یکسان نیستن الزاماً از نظر موقعیت سیاسی، و ولی اون چیزی که بین همشون در واقع مشترک هست این هست که این افراد به دستگاه سیاست خارجی و دستگاه امنیتی آمریکا خیلی نزدیک بودند. و یکی از مشکلاتی که پرزیدنت ترامپ و ایلان ماسک در دوره جدید باهاشون داره مبارزه میکنه، در واقع این فسادی هست که در دستگاه سیاست خارجی آمریکا میبینند. به این صورت هست که خیلی از این افراد در واقع دستگاه سیاست خارجی آمریکا رو تبدیل کرده بودن به طور مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان قسمت تبلیغاتی حزب دموکرات تبدیل کرده بودن. به چه صورت عمل میکردن این افراد و به چه صورت اصلا دستگاه سیاسی خارجی، حالا این افراد خاص رو بذاریم کنار، عمل میکرده. در واقع اینا یه بودجه خیلی کلانی میگرفتن و میگیرن در حال حاضر هم، و این بودجه ها رو به عنوان حمایت از حقوق بشر، حمایت از مبارزه با تروریسم یا هر چیزی، میان به سازمان های غیر دولتی یا نیمه غیر دولتی واگذار میکنن.
ببخشید من قطعتون میکنم، من میخوام ببینم حتی این افراد با اون که خودشون جمهوری خواه بودن در این کارها دست داشتن؟
بله، این واقعا بهش میگن که فارن پالیسی استبلیشمنت، یعنی افراد سیاست خارجی که فراتر از لیبلشون در واقع در این کارها به طور مستقیم و غیر مستقیم دست داشتن. حالا شاید حتی خودشون، خود این افراد هم بخشی از یک ماشین بزرگتر بودن. اما اول باید اینو به چند بخش تقسیم کرد. اول این پول ریختن وزارت امور خارجه به چه صورت انجام میشه و حتی دستگاه های امنیتی، همش هم در وزارت خارجه نیست. سازمان های غیر انتفاعی درست کردن، بعضیشون هم حتی میگن government operated non-government organization که به عنوان سازمان های در واقع غیر انتفاعی هستن که توسط خود دولت آپریت میشن، یه چیزی شبیه ولی الزاما نه هم پوشان با اون چیزی که مثلا در سیستم جمهوری اسلامی به شرکت های دولتی معروف شده. همونطور که در جمهوری اسلامی شرکت های دولتی داریم، در آمریکا هم ما به جایی رسیدیم که سازمان های غیر انتفاعی داریم که توسط خود دولت آپریت میشن و اینا در واقع کارشون پول پخش کردن هست از همین بودجه های وزارت امور خارجه آمریکا. مثلا سازمانی هست به نام National Endowment for Democracy یا یه سازمان دیگری هست به نام Freedom House. اینا اصلا اسمای خیلی زیبایی دارن، همشون هم دموکراسی و حقوق بشر و آزادی و اینها رو استفاده میکنند، اما در واقع پول رو از دولت آمریکا میگیرن و پخش میکنن. این چیزی هم هست که از زمان دولت اوباما شروع شده بود، گسترش اینجوری پول پخش کردن ها. در سالهای اخیر این سازمان ها در واقع کاری میکردن که خیلی به سیاست خارجی آمریکا ربطی نداشت. در واقع شروع کرده بودن که همون یک سری پول میگرفتن، به یه سری افرادی که باشون ارتباط داشتن تقسیم میکردن. فقط هم منحصر به ایران نبوده، یعنی مثلا فقط این نیست که بگیم که مثلا خانم علی نژاد از اینها پول میگرفته تا بیا تبلیغ بکنه براشون، بلکه ایران یه بخش خیلی کوچیکی از این پول ها بوده و از این پول ها هست. اینا این پول رو میگیرن و مثلا در شرق اروپا، ایران، آمریکای لاتین با جاهای مختلف پول رو میگیرن و میگن که خب حالا ما داریم مثلا حقوق بشر رو میبریم جلو. اما در واقع کاری که میکردن به بازوی تبلیغاتی و بازوی سانسور حتی تبدیل شده بودن در دست وزارت امور خارجه آمریکا، و کسانی در وزارت امور خارجه آمریکا روی این پول ها نظارت میکردن که خیلی سمپاتیشون با حزب دموکرات بود. یعنی اینکه در واقع شرط نانوشته ای که برای گرفتن این پول ها وجود داشت این بود که شما حتی اگه ادای جمهوری خواه بودن رو هم در میارید، بعد سر به زنگاه بیاید و در واقع نراتیو حزب دموکرات رو ببرید جلو. و این خب چیزی بود که پرزیدنت ترامپ فهمید و در واقع برای پرزیدنت ترامپ خیلی هم آزاردهنده بود که چنین سیستمی وجود داره در داخل وزارت امور خارجه.
در میان این افرادی که نام بردیم، البته من به این سخن شما دوباره برمیگردم توی پرسش دیگه، اما در میان این افرادی که نام بردیم، مشخصاً جان بولتون و مایک پومپئو نزدیکی خیلی زیادی به سازمان مجاهدین خلق داشتن. البته برایان هوک هم تا یه حدی گهگداری نزدیک بود، اما نه به اندازه این دو فرد. حتی مایک پومپئو چندین بار در نشست‌های مختلف سازمان مجاهدین خلق شرکت کرد و حتی اظهار نظرهای عجیبی کرد درباره مثلا ارتباطات گروه های دیگه، و اینکه معمولا این خب خیلی غیر مرسوم نیست که سیاستمدارهای آمریکایی و حتی اروپایی در برخی نشست های گروه های اپوزیشن کشورهای مختلف شرکت بکنند. اما ایشون دقیقا اومد در اون نشست مثلا شعار مجاهدین رو تکرار کرد که خیلی هم سر و صدا کردشید. حالا با کنار گذاشته شدن این افراد، برخی از گروه های ایرانی و یا خب به هر حال کاربران ایرانی توییتر که شاید تنها پلتفرمی باشه که مردم میتونن آزادانه تر صحبت بکنن، حالا جدا از اون مهندسی شده هاش، خیلی خوب ابراز خوشحالی کردن و حتی برخی این تصور رو داشتن که به علت نزدیکی به مجاهدین اونها کنار گذاشته شدن. نظر شما در این باره چیه؟
به نظر من علت کنار گذاشتن این افراد نزدیکی به مجاهدین نبوده و پرزیدنت ترامپ سازمان مجاهدین خلق رو تارگت نکرده، در واقع یه مکانیزم فساد آلودی رو تارگت کرده که افرادی که در این مکانیزم فساد آلود بودن به این مفهوم، یعنی 3-4 جور فساد وجود داره. یه موردش رو مثال زدیم، این پول پخش کردن در بین این سازمان ها و که در واقع حزب که اینا بعدا مثلا کسی که مسئول پول پخش کردن بودن بعدا که کار دولتشون تموم میشد میرفتن تو همون سازمان ها شغل میگرفتن و مبلغ حزب دموکرات بودن و به گروه های ایرانی هم که در اون داینامیک قرار داشتند برمیگردیم. اما سازمان مجاهدین خلق با اون گروه های دیگه کمی فرق میکنه و این هم حالا وارد اون فرقم میشیم، اما علت این که این افراد به طور خاص کنار گذاشته شدن این بوده که اینا افراد فاسد بودن، یعنی پولو که میگرفتن حاضر بودن برای هر کسی در واقع صحبت بکنن، سخنرانی کنن، طرفداری بکنن. از اون طرف هم استراتژی سازمان مجاهدین خلق در 10 سال گذشته و همون از اواسط دوران اوباما پول پخش کردن به بین سیاستمدارای آمریکایی از هر دو حزب بوده، یعنی شما مثلا خانم نانسی پلوسی پول میگیره از مجاهدین میاد سخنرانی میکنه براشون، مایک پامپو همین کار رو میکنه. این بیشتر به استراتژی سازمان مجاهدین برمیگرده در بین پول پخش کردن در بین سیاستمداران هر دو حزب، سیاستمدارانی که اتفاقا با پول حاضرن که دستگاه سیاست خارجی آمریکا رو به حراج بگذارند، هم از یک طرف برای سازمان مجاهدین اهداف خوبی محسوب میشن، چون سازمان مجاهدین میدونه که با صرف پول کلان میتونه اونها رو بیاد به تجمعات خودش دعوت بکنه، و از اون طرف هم در واقع این افراد فاسد برای همون حزب دموکرات و برای اون کارها هم چون درش پول هست تارگت های مناسبی هستن. یعنی این ممکنه این دوتا یک علت نداشته باشه، علت کنار گذاشتن این افراد نزدیکی به مجاهدین نباشه، اما ویژگی های رفتاری و اخلاقی که این افراد داشتن هم اینها رو در اون جریان فساد دستگاه وزارت امور خارجه و دستگاه امنیتی آمریکا برجسته تر میکنه نقشه این افراد رو، و همین افراد رو به تارگت خوبی برای حزب مجاهدین برای سازمان مجاهدین خلق تبدیل کرده. اما سازمان مجاهدین خلق همکارین افراد منحصر به سازمان مجاهدین خلق نبوده، اینها موقعی که مثلا در سازمان های غیر انتفاعی کار میکردن یا وزارت امور خارجه آمریکا، اگر مثلا یه مثال بزنیم خارج از سازمان مجاهدین برگردیم به سال 2016، سال 2016 خانم علی نژاد که در واقع بخشی از به اصلاح طلبان داخل جمهوری اسلامی هم خیلی نزدیک بودند و همچنان هستند، یک تیزر تبلیغاتی علیه پرزیدنت ترامپ درست کرد که ایشون رفتن در شهر نیویورک گفتن که آقا بیاید ترکیب ترامپ میخواد فحش بده، من تو صدای آمریکا پخش میکنم.
Excuse me. Yeah. Who's this guy?
Donald Trump.
How do you feel about him?
I don't like him.
No?
He's a joke. That's what he is.
Do you know this guy?
Yeah.
How do you feel about him?
For him to get in office would be a sad mistake.
Is it? What? Yeah. What? Have you heard what he said recently?
He sucks.
Why?
Because yo, I'm an immigrant and I'm living the American dream here in America. Everybody got the right to come here and get a living and get a life.
Thank you so much. Thank you for your time.
Donald Trump is a clown.
And what was your suggestion?
If you want to laugh all day, they should have a 24-hour Donald Trump channel. And you'll laugh all day. You can't take him seriously.
Do you know about his recent controversial point?
Yes.
We don't want no Muslims in the state.
Well, how do you feel about it?
Everybody has the right to go where they want.
He just said that Muslims shouldn't be allowed into the country.
So what do you want to say to him, and how do you feel about it?
I just think it's a ridiculous idea and it shouldn't even be thought about.
ایمیل بزنید و بگید دوست دارید در مورد چه سوژه هایی برم توی خیابون های نیویورک و براتون گزارش تهیه بکنم.
این در واقع یکی از نشانه های فسادی بود که وجود داره. چرا خانم علی نژاد این کارو کرد؟ خانم علی نژاد این کارو کرد به خاطر اینکه قانون را نوشته که وجود داره اینه که شما برای اینکه بتونید از این پول های وزارت امور خارجه بهره مند بشید باید سخنگوی دموکرات ها باشید. خانم علی نژاد هم مثلا حالا ایشون یه شخص هستن در این مورد برای این کار خیلی کاندید خیلی مناسبی بودن و تنها کسی هم نبودن که چنین کاری رو کردن. میتونیم وارد همین مکانیزم فساد آلود در سال 2020 بشیم. سال 2020 دوباره چند تا از کسانی که کنشگر بودن ولی از وزارت امور خارجه آمریکا پول می‌گرفتند وارد وادی حمله به ترامپ شدند. حتی بعضیشون هم به ظاهر طرفدار پرزیدنت ترامپ بودن. مثلا و خودشون هم همچنان طرفدار پرزیدنت ترامپ ادامه دادند. در سال 2020 خانم ممار صادقی گفت اومدن گفتن که من به خاطر لیبرال دموکراسی از بایدن حمایت میکنم. خانم ممار صادقی کی هستن؟ کسی هستن که باز هم بسیاری از بودجه های مربوط به ایران رو از وزارت امور خارجه میگرفتند و در واقع این سیستم انگیزه ایجاد کرده بود برای هر کسی که بیاد و حرف حزب دموکرات رو شروع کنه تکرار کردن. و حتی کسان دیگری هم که از وزارت امور خارجه پول میگرفتن، حالا مستقیم یا غیر مستقیم، افراد مثلا افراد نزدیک به آقای سعید قاسمی نژاد ممکنه به طور مستقیم از نمی اومدن از پرزیدنت ترامپ انتقاد بکنن، اما مثلا شما نگاه کنید در همون برهه چند نفر از نزدیکان ایشون به عنوان کسی دیگری که از وزارت امور خارجه آمریکا پول میگرفت از دستگاه‌های وزارت خارجه و دستگاه امنیتی آمریکا تغذیه مالی میشه، ایشون اومدن و آقای علیرضا کیانی از افرادی که از یکی از افراد دیگه که نزدیک به آقای قاسمی نژاد بودن شروع کردن از خانم ممار صادقی دفاع جانانه کردن. و مثلا شما نگاه بکنید دوباره در تاریخچه این افراد نگاه بکنید، آقای سعید قاسمی نژاد، آقای امیر حسین اعتمادی و خانم ممار صادقی همشون حتی در زمان پومپئو از وزارت امور خارجه آمریکا پول میگرفتن و این پول پخش کردن ها با اون حمایت های از بایدن اتفاقا خیلی ربط داره. یعنی اینا برای یکیشون میومد میگفت من مستقیم طرفدار بایدنم، دو نفر دیگه میگفتن که خب ما حالا ما طرفدار بایدن نیستیم ولی ایشون که داره از بایدن حمایت میکنه کسی دیگه نباید بیاد ازش انتقاد بکنه. مکانیزم در واقع ایجاد کردن یک ماشین تبلیغاتی برای حزب دموکرات، یکی بیاد مستقیم به پرزیدنت ترامپ حمله بکنه، یکی بیاد از بایدن حمایت بکنه، بعد دو نفر دیگه به عنوان طرفدار پرزیدنت ترامپ بگن خب حالا ما طرفدار پرزیدنت ترامپ هستیم ولی کسی نباید بیاد به این انتقادها جواب بده. این مکانیزمی بوده که در واقع این افراد برای کنترل کردن فضای اطلاعاتی و حاکم بر رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کردن و این در واقع چیزی هست که پرزیدنت ترامپ دید و افراد نزدیک به پرزیدنت ترامپ، حالا نه فقط در مورد ایران، این چون واقعا میگم ایران بخش بسیار کوچکی از این بودجه ها هستن، همونطور که در ایران اتفاق میفته در شرق مثلا اروپا هم همین اتفاق داره میفته، این بودجه ها داره میره، بعد یهو مثلا آقای گری کاسپاروف میشه منتقد سرسخت پرزیدنت ترامپ و وزارت امور خارجه آمریکا در واقع تبدیل شده به یک ماشین پولشویی برای اینکه حزب دموکرات پول رو به وزارت خارجه بده، بعد حزب وزارت خارجه بیاد این پول‌ها رو به گروه‌های بده که کارشون این باشه که جوامع که اقلیت‌ها رو یا مثلا جامعه مهاجرین به داخل آمریکا رو به سمت حزب دموکرات سوق بدند.
پس از جنگ عراق و آمریکا و سرنگونی صدام، دقیقاً انگار یه سیاستی شروع شد از طرف آمریکا که این فکر رو با خودشون کردن که حالا عوض این که مثلا ما بیایم هزینه نظامی بکنیم، یه جور سیاست هوشمند، بیایم یه سری بودجه تخصیص بدیم به گروه‌هایی که مخالف مثلا دیکتاتوری حالا در ظاهر یا حکومت های استبدادی هستند در خاورمیانه و همینجور که اشاره کردی سایر کشورها، و این گروه ها بیان که دموکراسی رو و کارهای مدنی رو در اون کشورها ترویج بکنن و گسترش بدن، و به این وسیله ما بتونیم، حالا دست کم چیزی رو که میگفتن در سیاست هاشون، خشونت هایی رو که در خاورمیانه هست به نفع خودمون کنترل بکنیم. این برای ما کمتر از حمله نظامی هزینه برمیداره. حتی شاید آغاز شما بخوایم بگیم از دوران بوش شروع شد، ولی خب در دوران اوباما دیگه اوج این پولپاشی برای دموکراسی بودش. حالا با توجه به اتفاقاتی که افتاده که شما بهش اشاره کردید، بر کناری یک سری افراد، حتی بنیان نهادن یک نهاد یا یک وزارتخانه جدیدی که ایلان ماسک قرار رهبریش رو بر عهده بگیره، دوج یا همون وزارتخانه بهینه‌سازی، اینجوری به نظر میاد که قرار هستش که حتی بودجه، یعنی نه تنها بودجه برخی گروه ها قطع بشه، بودجه خود این نهادهای وابسته به وزارت امور خارجه هم خیلی خیلی کمتر بشه یا حتی ممکنه قطع بشه، همین جاهایی که اشاره کردیم مثل نت یا مثل فریدوم هاست. حالا فکر میکنی این قطع بودجه چه تأثیری بر گروه های اپوزیشن جمهوری اسلامی دست کم در خود آمریکا و کشورهای دیگه بگذاره؟ چون من حتی در جریان هستم که خیلی خیلی از سازمانهایی که مثلا در آلمان هستند، اینها هم از نت دارن بودجه دریافت میکنن برای ترویج دموکراسی یا به نام ترویج دموکراسی. گروه های ایرانی که من میشناسم اینها رو، و حالا مجال نام بردنشون نیستش، و یا دست کم این که برخی از پروژه هایی که به نام ایران داره انجام میشه حتی توسط نهادهای خارجی، باز بودجهش داره از همین سازمان هایی مثل نت و یا مثل فریدوم هاوس میاد. فکر میکنیم قطع این بودجه ها اگر اتفاق بیفته چه تأثیری بر گروه های اپوزیشن جمهوری اسلامی خواهد گذاشت؟
جواب مختصرش این هست که این تأثیر رو من مثبت میبینم، چون در واقع شما نگاه بکنید در 10 سال گذشته کارکرد خیلی از این گروه های اپوزیشن تبدیل شده بود واقعا، حالا یا مستقیم بیان برای حزب دموکرات تبلیغ بکنن یه سری افراد دیگریشون که مثلا بگیم افراد ضعیف و نفسی بودن یا از خودشون اصالت فکری نداشتن، انگیزه زیادی داشته باشن که خب همیشه با توجیه این که چه میدونم سیاست پدر مادر نداره و حالا سیاست همین و اینها، بیان بدون هیچ شرمی در واقع به تبلیغ حزب دموکرات بپردازن. مثلا شما سازمانی مثل سازمان نفتی رو در نظر بگیرید که خودش رو یک سازمان از جهت سیاسی جدا میدونه. حالا این سازمانی سازمانی که خیلی همکاری نزدیکی با خانم علی نژاد داشت و سعی میکرد ایشون رو جذب بکنه و بعد راهش رو از خانم علی نژاد، بعد از اینکه هزینه زیادی رو به پادشاهی خواه تحمیل کرد، این سازمان رو راهش رو جدا کرد. اما سازمان نفتی مثلا چجوری عمل میکرد؟ اینا بودجه میخواستن از این ور اون ور، میخواستن مثلا خودشون رو نزدیک بکنن، راه نزدیکی رو میدیدن که خب ما ببینیم کی قرار هست که قدرت بگیره، او مثلا سال 2020 دوباره بایدن قرار بیاد، خودمون رو یه چیزی بگیم که حتی اگه خیلی هم به ایران کمک نکنه ولی حالا ما به حزب دموکرات نزدیک بشیم، افرادی رو بیاریم در داخل سیستممون که مثلا به حزب دموکرات نزدیک هستن. مثلا سازمان نفتی خیلی دست و پا زد که آقای علیرضا نادر رو بیاد به خودش جذب بکنه، به این طوری که خب مثلا آقای علیرضا نادر چون دموکرات هست و چون دگرباش جنسی هست و هویت مثلا جنسیتی خودش رو اینجوری تعریف میکنه و خودش رو مثلا جور خاص میبینه و آقای بایدن هم خیلی به اینا علاقه داره، اصلا چیزی که هیچ ربطی به براندازی در ایران نداره، ولی چون مثلا اینها رو اینجوری میدیدن که خب حالا ما اگه بخوایم از بایدن بودجه بگیریم باید چنین افرادی رو بیاریم توی سیستم خودمون، یا مثلا فلان حرف رو نزنیم یا از بایدن انتقاد نکنیم یا به ترامپ بپریم، این یک تشتت فکری، مهمتر از تشتت عملی تشتت فکری در گروه های اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود که خب هر بار که باد به چرخه ما باید بیایم به اون سمت، هیچ اصالت فکری وجود نداشت. انگیزه مالی که برای چنین چیزی از بین بره، اگه پرزیدنت ترامپ موفق بشه این کار رو انجام بده، این خیلی کمک میکنه که گروه های اپوزیسیون اصلا تکلیف خودشون رو روشن بکنن، ببینن که چقدر مهم هست که ما مثلا بخوایم برای ایران کار بکنیم، چقدر مهم هست که بخوایم برای حزب دموکرات کار بکنیم. و این اتفاق خیلی فرخنده‌ای هست. پرزیدنت ترامپ هم در این قضیه خیلی جدیت داره. یعنی چیزی که من حس کردم این هست که کلاً کمک‌های خارجی رو مثلا برای چند ماه قطع کرد پرزیدنت ترامپ. حتی یعنی به غیر از کمک به اسرائیل، تقریباً کمک به حتی اوکراین هم تا حد زیادی قطع شده. و اوکراین مثلا خودش یک مثال بزرگ بود که فساد بسیار گسترده از 2014 به کمک‌های خارجی به اوکراین حاکم بود، به این صورت که پول میرفت اوکراین، بعد اوکراین این پول رو میومد به سیاستمداران آمریکا یا فرزندان سیاستمداران آمریکایی میداد. خود آقای بایدن که اون موقع معاون رئیس جمهور بودن، پسرشون رو گذاشتن تو هیئت مدیره یه شرکت اوکراینی، بعد این شرکت اوکراینی میومد مثلا بودجه میگرفت به ایشون بدون هیچ توانایی تخصصی، به آقای هانتر بایدن پول میداد. و پرزیدنت ترامپ موقعی که شروع کرد این قضیه رو تحقیق و تفحص بکنی، و بهش گفتن که آقا شما حق ندارید اصلا در این مورد وارد بشید. چند استیضاح شد، حتی اوکراین چند افرادی که حداقل به اوکراین نزدیک بودند از جهت ایدولوژیک، یکی از کسانی که حتی سوء قصد به پرزیدنت ترامپ کرد خیلی به اوکراین نزدیک بود. و این ماشین فساد و ماشین پولشویی سیاست خارجی آمریکا به اوکراین هم رفت و الان می‌بینیم نتیجه‌شو در اوکراین. نه برای اوکراینیا چیز مثبتی شده، نه برای خود آمریکا سود چندانی داشته که این همه پول وارد یک سیستم فاسد شد. همین هم در مورد گروه های اپوزیسیون ایرانی صدق میکنه که اینا پول میگیرن، حالا شاید پولشون کمتر باشه از پولی که برای اوکراین میگیرن، جور دیگه ای شروع میکنن به حزب دموکرات سرویس دادن. و اون درسی که پرزیدنت ترامپ و چند نفر از نزدیکان پرزیدنت ترامپ گرفتن، در واقع بهشون این شفافیت فکری رو داده که خب خیلی از این بودجه ها باید قطع بشه. و به نظر من هم قطع شدن اینها برای گروه های اپوزیسیون اتفاق مثبتی خواهد بود، چون اینها رو وادار میکنه که فکر درستی داشته باشن در مورد اینکه کجا برن و کجا نرند.
اتفاقا صحبتی که کردیم برای من هم جالبه، چون ما خیلی وقتا میبینیم یه پروژه هایی از طرف گروه های مختلف اپوزیشن، حالا چه در بخش ملیگراتر و چه تو اون بخشی که حالا چپ هستن یا اینکه حالا گرایشات دیگه ای دارن، آغاز به کار میکنه و بعد پروژه یک مرتبه رها میشه و بعد که خب کنکاش به عمل میاد متوجه میشیم که اینها فاندهایی رو دریافت کردن و این فاندها حالا یا تموم شده یا قطع شده و اینا پروژه رو نصف نیمه رها میکنن. یعنی نه تنها اینها سودی به مردم ایران نمیرسونن، بلکه من فکر میکنم باعث ناامیدی میشه، چون شما وقتی یک کاری رو آغاز میکنید و یک وعده‌ای به مردم میدید و بعد این کار رو حالا هر چقدر هم کوچک در قالب یک پروژه‌ای میایین تعریفش میکنین و بعد یک مرتبه در به اون رو بدون هیچ توضیحی میبندین، خب این خودش باعث میشه که مردم ناامید باشن. شاهد این پروژه هم خیلی تو همین جنبش ملی سال 2581 بودیم، بعد از قتل حکومتی مهسا امینی ما دیدیم که چقدر گروه های مختلف، چقدر پروژه های مختلف، نمیدونم بنیاد مردم این بر اون بر اینا شروع به کار کردن. این صفحه 1500 تصویر که اینم عملاً دست کم در اون اوایلش که فقط نقش بازوی تبلیغاتی خانم علی نژاد و تلویزیون ایران اینترنشنال رو داشتش و بعد یک مرتبه اینا بدون هیچ توضیحی جمع کردن و رفتن و خدافظی کردن و خب خیلی هم برای مردم و یا دست کم بچه هایی که داخل ایران کارای عملیاتی میکردن خیلی ناامید کننده بود. قبل از اینکه من پرسش بعدی رو بپرسم، دوست دارم که این رو هم اعلام بکنم، چاپار یک پادکست هستش، من برنامه ساز نیستم، اما اگر کسانی که اینجا نامشون برده شد دوست داشته باشن بیان در این برنامه، اتفاقا ما پرسش های خیلی زیادی داریم که از این گونه افراد بپرسیم، از از طرف مردم، نه اینکه حالا از طرف خودمون، چون چیزهایی که اینجا مطرح میشه من همیشه تلاش میکنم مطالبی رو جمع بکنم و جستارهایی رو اینجا واکاوی بکنم که میبینم افرادی که تریبون ندارن، رسانه ندارن و هر دلیلی سانسور میشن، اینها رو میان عنوان میکنن، خب کسی بهشون توجه نمیکنه. تلاش من در چاپار و همراهانم به این هستش که واقعا ما بتونیم این مسائل رو واکاوی بکنیم و ببینیم چه اتفاقی میفته که بعد از 40 سال، 40 و اندی سال که از گذشت جمهوری اسلامی داره میگذره، از آغاز جمهوری اسلامی داره میگذره و همینطور مخصوصا از سال 88 به این ور که خیلی خیلی علنی شده مخالفت با جمهوری اسلامی، منتها چرا ما همچنان اندر خم یک کوچه هستیم. پرسش بعدی من از شما درباره فرمانهایی هستش که پرزیدنت ترامپ ساعتی بعد از مراسم تحلیف اعلام کرد و این فرمانهای مقداری گسترده تر و جهان گسترتر بود نسبت به مسائل ایران. یکیش خروج از این معاهده اقلیمی پاریس بود و دیگری قطع بودجه سازمان جهانی بهداشت. و فکر میکنین دلیل این اقدامات پرزیدنت ترامپ چی میتونه باشه؟
این سازمان ها هر دوشون به یعنی یک سازمان و یک معاهده هر دوشون همون دو تا ویژگی داشتن. یکیشون که اصلا در خدمت منافع ملی آمریکا نبودن و بخش دومش هم این بود که در واقع مقری بودن برای گلوبالیست ها. و در مورد معاهده پاریس یه مورد اشکال سومی وجود داره. معاهده های بین المللی در آمریکا باید به تایید سنا برسه. یکی از راههایی که حزب دموکرات و همین دستگاه سیاست خارجی برای دور زدن مردم آمریکا انتخاب کرده بود همین امضا کردن معاهده بود بدون اینکه توسط سنا تبدیل بشه و دوباره تحت ده ده همون چارچوب دموکراسی. خب دموکراسی یعنی که مثلا آقای اوباما انتخاب شده یا آقای بایدن انتخاب شده، اینا میرن قرارداد رو امضا میکنن و هر کسی هم مثلا دیگه نه، یعنی مخالف دموکراسی. ولی دموکراسی آمریکا بر مبنای قانون اساسیش، جمهوری آمریکا در مبنای قانون اساسیش، در واقع حتی خود آمریکایی میگن که ما جمهوری هستیم خیلیاشون و الزاما دموکراسی نیستیم. یعنی اینکه یک سری نهادهایی وجود دارن مثل سنا که اونها ممکنه سازوکار دموکراتیک در انتخابشون به کار بره، ولی شما نمیتونید به بهانه دموکراسی بیاید مثلا سنا رو دور بزنید. برای معاهده پاریس در واقع سنا رو دور زدن و یک معاهده ای رو وارد کردن که به دوباره به نفع افراد و گروهایی بود که طرفدار حزب دموکرات بودن، حالا سوبسید مثلا انرژی سبز بگیرن، همونطور که مثلا چه می‌دونم گروهای ایرانی میخوان سوبسید دموکراسی بگیرن از دولت آمریکا، یه سری هم میخوان سوبسید بگیرن از این ور اون ور و اون رو میان تحت چارچوب خب حالا ما یه معاهده امضا کردیم دیگه باید سوبسیدشو بدیم، میگن بدون اینکه این معاهده در سنا تایید شده باشه. و این در واقع مبری بود که کمک بکنه که از یه طرف حزب دموکرات بتونه جیب هوادارانش رو پر بکنه، ولی از طرف دیگه به امنیت ملی آمریکا خیلی لطمه میزد، چون شما موقعی که انرژی تولید نکنید یا انرژیتون رو صادر نکنید در واقع دست بالا رو دارید به روسیه میدید. این قضیه انرژی و قضیه انرژی های سبز خیلی نکته جالبی هست که در واقع تضعیف سیاست امور خارج وزارت تضعیف سیاست خارجی آمریکا منجر شد، چه در مورد روسیه، چه در مورد ایران، چه در مورد ونزوئلا. و خروج از این اتفاق خیلی به آمریکا کمک می‌کنه، چون هم اقتصادش رو تقویت می‌کنه و هم به آمریکا فرصت میده در بازارهای انرژی جهانی نقش کسانی که از جهت استراتژیک خودشون رو رقیب آمریکا میدونن پایین بیاره. در مورد سازمان بهداشت جهانی هم همون داینامیکی که همون در واقع همون سازوکاری که در اپوزیسیون ایران حاکم بود که یه سازمانی است که پول میگیره بعد از اون پول در واقع میشه مبلغ حزب دموکرات، سازمان بهداشت جهانی هم همین بود. دیدیم در دوران کووید مثلا چه جوری میومدن با آمارهای غلط، توصیه‌های غلط و اصلا پوشاندن واقعیت در مورد اینکه منشأ کووید کجا بود. الان مثلا بالاخره بعد از چندین سال دستگاه اطلاعاتی آمریکا اومدن اعلام کردن که احتمالاً از یک لابراتوار چینی این با احتمال بالا از یک لابراتوار چینی این ویروس اومده بیرون. سازمان بهداشت جهانی اصلا میومد این رو سانسور میکرد. سازمان بهداشت جهانی خیلی در سانسور نقش بزرگی ایفا میکرد و این فقط هم محدود مثلا به سازمان بهداشت جهانی نیست، دوباره بودجه‌ای که به عنوان سازمان‌های بین‌المللی هست، بودجه‌ای که وزارت امور خارجه داره، گلوبال انگیجمنت سنتر، همه اینها در واقع یک ماشین سانسوری شده بودن برای حزب دموکرات. مثلا موقعی که خانم علی نژاد می اومد و می گفت که در واقع طرفداران ایرانی پرزیدنت ترامپ باید جلوشون گرفته بشه چون اینها افراد سخنگوی خامنه ای هستن و جمهوری اسلامی میخواد با طرفداری از ترامپ بیاد در سیاست امور خارجه آمریکا دخالت بکنه.
حتی میگفت ربات هستن.
آره میگفتن ربات هستن، میگفتن باید باهاشون مبارزه بشه، اینها از داخل جمهوری اسلامی هستن. خانم انرژی با که اینها رو میگفت در واقع همون سازوکار هست. یک کسی میاد پول میگیره، شرط نانوشته گرفتن این پول این هست که بیاد سخنگو و مبلغ حزب دموکرات بشه و به بهانه بیاد شروع کنه مخالفان حزب دموکرات رو سانسور بکنه. سازمان بهداشت جهانی همین کار رو میکرد در مقیاس بزرگتر. خانم علی نجات هم برای همچین سیاستی میومد و تبلیغ میکرد.
حالا جالبیش اینه که خب من بعضی وقتا رفتارای اینا رو که میبینم یاد سال 57 میفتم، یعنی فکر میکنم دقیقا اون موقع هم یه دست آدم دروغگو میومدن همینجوری سرصدا میکردن، یه حرفایی میزدن و بعد چون هیچ رسانه مستقلی نبود این حرفا پخش میشد و اینا هی بزرگ میشد. الان خوشبختانه این پادکست ها، این برنامه ها، خود شبکه های اجتماعی تبدیل به یک رسانه شده که اینجور مسائل رو مردم میتونن باز بکنن، بشنون، ببینن و بدونن واقعا پشت پرده چه خبر بوده. خیلی سپاسگزارم از حضور شما جناب سعادت ملی، ممنون که در این برنامه شرکت کردید.
خواهش میکنم، متشکرم که این فرصت در اختیار بنده گذاشتید. فعلا.
سپاس که بار دیگر همراه من بودید در این گفت و شنود کوتاهمون. تنها پشتوانه ما برای ادامه ساخت چاپار پشتیبانی معنوی شما در بازنشر بخش‌های گوناگون این پادکست هستش. مهر بورزید و کانال یوتیوب ما رو فاندیشن ILR سابسکرایب کنید. سپاس از تلویزیون پارس و مدیریت اون و همچنین خانم دکتر مرجان نقوی برای همرسانی پادکست چاپار. جهان دل نهاده بدین داستان، همان بخردان نیز و همراستان. بدرود.